خیلی از شما سپاسگزاریم. استاد ممنونم که با برنامه خودتون همراه شدین. شبتون خوش. خدا نگهدار. مجددا دعای فرجور شما تبریک میگم.
متشکرم. خدا نگهدار.
بزرگوارید. آقای کردون نکته‌ای داشتید بفرمایید.
درباره همین بحث جواید و یعنی پیشکسوت ها و جوان ها نکته که آقای علام گفتن نکته درستی بود و به نظر میرسی که این در واقع تأکیدی که آقای علام روی این کردن که بالاخره جوان ها از شهرهای مختلف و از شهرستان های مختلف حضور دارن، مثل همون جایزه فیلم اول جشنواره فجر که خیلی از سرش اصلا یه رقابت جداگانه ای دارن با در واقع جایزه اصلی. این یه مقدار متفاوته با اون بحثی که آقای مهندسی کردن که پیشکسوت باید مورد توجه قرار بگیرن. اون به نظرم شأنش جداست، یعنی اینکه تو جشنواره نباید این دو تا با هم خلط بشه.
آخه یه مشکلاتی هم ما در ساختار برگزاری جوایز داشتیم. مثلا بخوایم بریم سراغ همین جایزه شعر فجر، آقای سلیار شما بهتر می‌دونید، مثلا ما در دوره‌های نخست شاید فکر می‌کنم بالای 30 بخش داشتیم، یعنی ترانه های دفاع مقدس خودش یک بخش بود، ترانه های انقلابی یک بخش بود، حتی ما بین ترانه و تصنیف یعنی بخش داشتیم، یعنی انقدر جزئی اومده بودیم رو موارد وارد شده بودیم. اما همین جشنواره میاد جلوتر و از دوره تا دوره هفتم اگر اشتباه نکنه ما آثار رو بررسی میکردیم، از دوره هفتم و هشتم که
کتابا.
بله آقای دکتر اسماعیل امینی دبیرش بودن، اومدیم روی بخش کتاب و کتاب ها رو بررسی میکردیم و ایرادی که من خودم فکر میکنم در تمامی نشست های خبری مطرح کردم به این جشنواره این بود که ما میومدیم شعر رو میریختیم در یک کاسه و در یک کاسه بررسی میکردیم. یعنی به چه شکل؟ یعنی میگفتیم که آقای دکتر سلایی که شعر سفید مینویسه، شهاب دارابیان که ترانه مینویسه، رضا کردو که غزل مینویسه و حمید بابایی که میاد ربایی مینویسه، همه اینا رو میریزیم تو یک کاسه، بعد میبینیم کدوم شعر بهتره، در صورتی که اصلا قابل سنجش نیست. یعنی واقعیتش اینه که وقتی ما یک شعر سپید درجه یک داریم و یک غزل درجه یک داریم، تفکیک اینا خیلی کار سختیه. شما بگید که کدوم یکی از اینها بهتره. و خدا رو شکر، خدا رو شکر در دوره 15 این مورد اصلاح شد و ما در چه دوره 15 چه دوره 16 شاهد این هستیم که امروز آثار رو تفکیک شده بررسی میکنن و جشنواره شعر فجر به عنوان نماد شعر انقلاب امروز میاد هر کدوم از این بخش ها رو در یک پوشه خاص بررسی میکنه. نظر شما رو داشته باشیم آقای دکتر صالحی.
قطعا این نگاه تخصصی که باید باشه، یعنی ما تو همین جوایز ادبی هم نمیتونیم مثلا داستان کوتاه در کنار رمان.
بله دقیقاً مثل همین میمونه که مثلا ما تو جایزه جلال بیایم بگیم که بین
مستندنگاری رومان... و رمان تو یک کاسه باشه.
بله.
مثلا
خدا رو شکر این اصلاح شد.
این مابعضای مهمیه. من به روی صحبتی که داشتی قشنگ یادمه، اولا دوره هایی بوده، من خب امروزم جایزه ادبی جلال بودم، به نسبت ایامی که حالا موج کرونا هست و پروتکل ها و شیوه نامه ها به سمتی رفته بود که خود جلسه محدود بود، باز جلسه گرم خوب بود. من دوره ها رو یادمه که تعداد وحدت کامل پر می شد، طبقاتش هم همینطور. با سعید بیابانکی گپ می زدم، می گفتم بعضی از دوره ها بود که دوستان مراجعه میکردن میگفتن اختتامیه شعر فجر واسه ما بلیت کنار بذارین، یعنی ما دوست داریم باشیم. من میخوام بگم خود اقبال به شعر اگر اتفاق ملی باشه همیشه است. بخشش هم به خاطر همین نکته درستی که شهاب جان شما گفتی و اینکه تخصصی برخورد میشد با مقوله شعر، من یه بخشی هم تو ذهنم هست برای خودم خاطر انگیزه. دوره‌ای بود که احمدرضا احمدی و 4 نفر دیگه توی اون دوره تقدیر شدن.
فکر میکنم دوره اول بود، حتی به حسین منزوی هم جایزه. بله. دادن، یعنی به عنوان شعری که فوت کرده بود.
دقیقاً واسه هر کدوم استادا تیزر خیلی جالبی تهیه شده بود و فضایی که بود استادا که تقریبا در بودن حضور پیدا کردن. این نگاه ملی از طرفی برای پیشکسوت، از طرف دیگه برای کسانی که گام اول بودن یا شروع کارشون.
بله،
بود.
بله.
این هم دیده شده.
گروس عبدالملکیان هم تو همون بخش
مثلا. بله، مثلا گروس از رفقای خوبمونه و تو اون سالها خب برای اهل شهر شناخته شده بود، اما هنوز خیلی مجموعه چشمگیر منتشر نکرده. بله. بود. من تو حلقه مهر جای مختلف گروس رو میدیدم. یه اتفاق خوبی که اون سالها افتاد و حالا مشابهش میتونه تو دوره قرمزه طریقی عزیز و دوستانی که حالا مشخصا قطعا توی جایگاه درخشانی هستن و میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، اتفاق استانی بود. یعنی شاعران استانی ما کسی نداریم که در شعر استانی،
یعنی ما جشنواره شعر فجر مثلا خراسان داشتیم، جشنواره شعر فجر مثلا سیستان داشتیم، کرمان داشتیم و همین ها. یعنی یک نفر اول باید تو استانش، تو شهرش انتخاب میشد، بعد میومد تو استانش انتخاب میشد و بعد میومد تو جشنواره شعر فجر کشوری شرکت میکرد.
قشنگ آره، هم این قضیه یادم، حالا کسی بود که مثلا ممکن در سطح ملی نتونه عنوان بیاره، اما همین مقدار که تجلیل میشد روی سن 30 نفر، حالا اون موقع 30 تا استان نبود، اما قریب 30 نفر از استانهای مختلف و سن اومدن و تشکیل شد. سارا حیدری مثلا یادمه تو اون سالها از سمنان برگذشت شده بود، خب شاعر خوبی بود، شاعر دفاع مقدس و فضای دفاع مقدس هم بود، هم خب شعر عاشقانه شعر اجتماعی هم داشت. یه اتفاق در حد دو سه جمله بخوام بگم، یه اتفاقی هم که مهمه اینه که جشنواره ها گاهی فقط یک فضای ویترینی واسه معرفیه. سارا حیدری ها کجا هستن الان؟ یعنی اگر شاعری مثل محمد سعید میرزاد کرمانشاه میاد تهران و تو این سالیان مشهد و تهران رو
جایی مختلف بوده، خودش برکشیده، خب معاصر و شعر انقلاب مطرح میشه
قطعا، خب و تونست خودش رو تو فضای غزل نگه داره و هنوز هم که هنوز شعر معاصریه. اما خیلی از شاعران ما تو رویش هایی که تو این جشنواره هست در حد معرفی باقی مونن. فکر کنم اینم یه آثار مهم باشه که شاعر یا نویسنده میره بالا جایزه میگیره، از اون پلکی میاد پایین دیگه فراموش میشه. اینم
یک صحبتی که آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در مراسم اختتامیه جایزه جلال خطاب به دوستان در دفتر گسترش و خانه شعر و ادبیات و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داشتن، صحبت خیلی مهمی بود که من فکر کنم همین یه نکته رو اگه دوستان مسئول ما بگیرن خیلی اتفاقات خوبی میفته. نکته چی بود؟ آقای وزیر گفتن که فکر نکنید که دیگه جایزه جلال تموم شد، از همین امروز به فکر برگزاری دوره بعد باشید، یعنی نذارید باز اتفاقات بره جلو دو ماه بعد از، مثلا دو ماه قبل از برگزاری جایزه جلال بگیم اه خب باید چیکار کنیم، بشینیم دبیر انتخاب کنیم. و اتفاقاتی که در خیلی از دوره های گذشته ما شاهدش بودیم، خدا رو شکر چنین دغدغه‌ای وجود داره. حمید بابایی، بپردازیم به بخش های مختلف جایزه جلال. یکی از ضعف هایی که ما امروز در جایزه جلال شاهدش بودیم کمبود آثار نقد ادبیه و یه مشکل دیگه ای هم که ما داریم انتشار مجموعه داستانه که امروز خانم سرکار خانم بصیری بهش هم اشاره کردن در اختتامیه جایزه جلال و گفتن که واقعیتش اینه که انگار ناشران ما تمایل ندارن مجموعه داستان چاپ کنن و ما این آسیب رو امروز در حوزه شعر و داستان داریم.
ببین، من قبل این برنامه با یه ناشر عزیز داشتم صحبت میکردم در مورد یه مجموعه گروهی،
بله،
که یه سری از دوستان، حالا شاگرد که واژه قشنگی، دوستان من دارم مینویسم برای یک ناشر عزیزی با یک موضوع خاص. بعد من بهش گفتم که من یه مجموعه داستان دارم خیلی برای نشر شما مناسبه. بعد گفتش که ما مجموعه داستان کار نمی کنیم.
درسته.
گفت همین رو، ایدت رو تبدیل بکن به رمان بیار ما چاپ میکنیم. گفتم که برادر من، این مجموعه داستان به هم پیوسته است، نمیتونم رمانش کنم. گفت نه، ما مجموعه داستان و فلان. ببین شهاب جان، نداره تو منو میشه، من 3 تا اثر منتشر، 2 تا اثرم زیر چاپ دارم،
بله،
یعنی کتاب اولی نیستن.
یه صحبتی رو حمید بابایی، ما طی روزهای گذشته پرونده ای رو آماده کردیم در رسانه در رابطه و گفتگو داشتیم با نویسندگان و شاعران انقلاب. خیلی نکته تلخ و دردناکیه که این دوستان میگفتن که واقعیت اینه که بخش دولتی حمایتشون خیلی کمه و از اون طرف هم ناشران خصوصی که اصلا تمایل ندارن. یعنی بنده خدا نویسنده‌ای که دغدغه انقلاب داره، میخواد در این حوزه قلم بزنه، شاعری که دغدغه داره با مشکل چاپ اثر روبه. من خودم میدونم که شما یک رمانی در مورد امام سجاد دارید و مدت هاست دارید دنبال ناشر میگردید، یعنی اومدین کار پژوهشی کردید روی یک موضوعی که میتونه موضوع مهمی باشه و تاثیرگذار باشه در سرنوشت جوانهای
ما و در مورد امامی که اصلا تا حالا رمان ننوشتن.
من این دلیلشو میدونم، چاپ متعدد آثار کم کیفیت و نازل و واکنش‌های بدی که شده یه مقداری محافظه کار کرده.
خب این فضا رو ما داشتیم دیگه، یعنی یک موضوعی بود که خود نویسنده، اتفاقا از بیرون کسی نیومد اینو حل کنه، خود نویسنده های انقلاب آقای دهقان، آقای سنگری و دوستان بزرگ آقای سرتیپی اومدن وسط و گفتن آقا اینا رو دیگه منتشر نکنیم. چرا؟ چرا یه آدم هایی رو ما تو داستان هامون خلق میکنیم و شهید رو و آدم انقلابی رو یه جوری جلوه میدیم که وقتی جوون ما این داستان رو باز میکنه و میخونه فکر میکنه که من چقدر فاصله دارم با این و من نمیتونم اصلا کاراکتر خودم رو به کاراکتر این شهید، به کاراکتر این جوون انقلابی نزدیک کنم. یعنی ما یه قهرمان پروری هایی داشتیم،
شناخت شب جان، شناخت وجود نداره. وقتی تو فیلم های انقلابی ما، تو رمان های انقلابی ما، همه مبارزه به اعلامیه پخش کردن محدود میشه. من نمیدونم چیز دیگه یادتون میاد توی فیلم هایی که درباره یا کتابایی که نوشته شده، رمانایی که نوشته.
آخه من میخوام بگم که آقای
تو مشکل اساسی تر از
این مشکل رو شناخت میدونیم
باید کجا حل کنیم. ما نگاهمون رو به ادبیات انقلاب باید تغییر بدیم. چرا باید تغییر بدیم؟ من با یکی از پیشکسوتان ادبیات انقلاب چند روز پیش داشتم گفتگو میکردم و میگفتن که چطور آقای مهدویان میاد در فیلمشون میان عشق مثلثی رو در قالب یک داستان انقلابی مطرح میکنن، اما ما ساده ترین داستان های عاشقانه رو در کتاب های انقلابی مون و در کتاب های بله دفاع مقدسمون نمیتونیم.
این نگاه نویسنده رو نمیتونی عوض کنی، نگاه مسئولین رو باید عوض کنی. ببین اگر قرار تو این حوزه صحبت کنیم، خب اساس بی پرده و سریع صحبت کردن. ببین در حوزه ادبیات داستانی ما تعارف نداریم، مسئولین نویسنده ها رو خودی نمیدونن، نویسنده ها رو اصولا موجوداتی میدونن که به قول اون برنامه ممیزی تو پسل چیزا میخوان یه تیکه‌ای هم بندازن. برای همین ادبیاتی که در حوزه انقلاب بعدش هم دفاع مقدس اینو شکل میگیره، اون ادبیات واقعی که ما فکر میکنیم نیست. چرا؟ چون بله تو سینما به طرف این آزادی رو میدن و به طرف اعتماد دارن، به نویسنده ها اعتماد ندارن. اصلا راحت ترین چیزی که میتونم بگم اینه، من خودم دارم رمان مینویسم، طرف اومده قشنگ جلوی من گذاشته آقا اینا رو خوندی؟ مثلا دمدم امام سجادشون، گفتم آقا من اینا رو خوندم، اینا رو هم خوندم، تو اینا رو خوندی؟ گفت نه. گفتش که دقت کنید دیگه، در مورد امام معصوم داری کار میکنی؟ گفتم خب معلومه که دقت میکنم چی دارم مینویسم، نمیخوام بیام امام معصوم بزنم که. خب خودم وقتی بهش اعتقاد دارم.
چارچوبای ممیزیه و فیلم یوسف پیامبر مثلا عشق در واقع یوسف و زلیخا ایراده قصه ای داره، اگه بیاد به لبان کتاب مجوز بخواد
معلومه بهت مجوز نمیدم. مشکل اساسی ما اینه. ببین ما
حداقل بحث اینه که من فکر کنم چون کمتر از 2-3 دقیقه وقت داریم،
اعتماد وجود نداره.
ما باید به نویسندگان و شاعران انقلابمون اعتماد کنیم. صحبت پایانی داشته باشیم آقای دکتر صلاحی در حد کمتر از 1 دقیقه.
من امیدوارم که ادبیات انقلاب در وهله اول ادبیات و ادبیاتش دیده بشه و اینکه آثار پرمایه و ارزشمند خلق بشه قطعا به قوت ادبیات انقلاب کمک میکنه. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفتم.
خیلی سپاسگزارم. حمید بابای نازنین، جنبندی پایانی.
امیدوارم به نویسنده ها اعتماد بشه. من سخنرانی های شهید بهشتی رو گوش کردم، این افتخار داشتم و شهید بهشتی تو صحبتش، تو همه صحبتش میگه که تو یکی از سخنرانیاشون میفرماین که بیایم، یه عده میگن آزادی نیست، اول انقلاب هم هست، میگه بیایم ببینیم چرا میگه آزادی نیست. اگر حرفی بزنی برات مشکل ایجاد میشه، با اون آدما برخورد کنیم ببینیم چیه. یعنی باید آزادی وجود داشته باشه. به نظر من اگر ما میخوایم ادبیات انقلاب شکل بگیره که تو نویسنده‌های جدیدتری داره این اتفاق میفته، باید به نویسنده‌ها اعتماد کنیم، فضا بدیم، اجازه بدیم بنویسن حتی اگر اشتباه بکنن.
بازگذارم از شما حمید بابایی و رضا کرتلو نازنین، جنبندی پایانی رو داشته باشیم.
به نظرم بحثای خوبی داشتیم، چون امشب جایزه جلال هم اختتامیش بود، به اقتضای اون یه مقداری بحثمون روی این جایزه ادبی هم رفت در واقع چارچوب‌هاش و اینکه سیاست گذاری ها باید چه شکلی باشه. دو تا گفتگوی نظرم قابل تأمل هم داشتیم درباره جشنواره شعر فجر. امیدوارم که شبای دیگه هم بتونیم همچین گفتگوهایی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از هر سه عزیز و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. من فکر کنم آقای افشین الله هم نکته بسیار خوبی رو گفتن، یعنی همین که اگر مسئولین فرهنگی ما و متولیان فرهنگی ما به اندازه شخص اول کشورمون حضرت آقا اعتقاد داشته باشن به این موضوع و دغدغه شعر و ادبیات داشته باشن، اتفاقات خیلی خوبی میفته. سپاسگزارم از شما، ممنونم که با شب چراغ امشب همراه بودید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه در ایام فرخنده و مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی به سر می‌بریم. بر شما مبارک باشه این ایام خجسته و میمون. در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا با برنامه‌هایی که تقدیم به شما خواهد شد و امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید. و ما سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن گویای 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. خدمتتون عرض کنم شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیز که پنهان مرا در جای
امروزم تموم شد و دیگه دقیقه های آخره. لحظه های پایانی تا ورق خوردن یه روز دیگه از تقویم. هر شب این موقع من تو خلوت خودم به ترازوی وجدان کم و زیادم و اندازه میگیرم. روزم رو مرور میکنم و حسابم رو تو متن روز چک میکنم. بالاخره در کمترین حالت یه معامله پایا پای به حساب میاد. یعنی چیزی دادی و احتمالاً بایدم چیزی در ازاش گرفته باشی که اگه نه زیانکاری و آخرش یه روز یه جا حسرتش دامن آدمو میگیره. آدم تا جوونه باکش نیست. جوونی توی ذاتش، تو کنهش، تو جوهرش از جنون هم سهمی و بهره‌ای داره. اینه که شاید گذران عمر رو همچی به حساب نیاره یا مثل اون که سن و سالی ازش گذشته به رفت روزگار فکر نکنه. طبیعیه. به همین خاطره که خیلی وقتا خیلی فرصتا در جوونی از دست میره. میگذره و آیدی به همراه نمیاره. حسرت این زمانهای از دست رفته نه اون وقت که بعدتر وقتی پا به سن گذاشتی و موی سرت از بارش برف پیری سپید شد گریبان گیر میشه. خیلی آدم بایست پر توفیق باشه که هوشیار و بیدار در جوونی از فرصتاش بهره بگیره و الا این حسرت گذر عمر و زیان ناشی از اون کم و زیاد دامنگیر خیلی از آدم هاست. اندازش فرق میکنه، یکی بیشتر و یکی کمتر، ولی عموماً سن که بالا میره همپای اون آدم برای فرصت سوزیاش حسرت میخوره. درستش اینه که برای هر آدمی هر جا و هر جور که باشه و در هر جغرافیایی که زندگی بکنه در مسیر زندگی موقعیت ها و فرصت هایی پیش میاد که اگه هوشیار و بیدار باشه سهم و نصیب خودش رو از اونها برمیداره. فرق آدما فرق برخورد با فرصت ها و بهره گیری از اونها در موقعیت مقتضیه. فرق حضور و غیابه. اولا که من سر کار رفته بودم اول ترا خیلی منظم و رو قاعده نمی رفتم. خصوصا صبحا همیشه دیر و زودی تأخیری داشتم. اینه که خیلی وقتا همون صبح اول وقت یا خلاصه توی ساعتهایی که نبودم اتفاقایی رخ می داد که طبعا ازش هیچ اطلاعی نداشتم و کاری هم نمی تونستم براش انجام بدم. اینجور وقتا رئیسم از نبودن من شاکی می شد و غالبا به این تذکر می داد که اگه نمیتونی به وقت بیای و اینجا حضور داشته باشی بگو تا یه فکری کنم. یا لااقل کسی رو بیارم که صبح علت طولو توی دفتر باشه. می گفتم چشم دیگه سر وقت میام و البته می اومدم. یه ماه دو ماه بیشتر کمتر. منظم می شدم و باز کم کم بر می گشتم سر جای اول. غرض توی یکی از این دفعات که به حساب خودم سر وقت می اومدم و نظم و نظامی به کارم داده بودم، یه روز که بعد از ظهرش برای تهیه گزارش رفته بودم بیرون، ارباب رجوعی داشتم که به دلایلی شکایت داشت و خلاصه فریاد کنان اومده بود برای دادخواهی به قول خودش. فردا رئیس منو صدا زد و گفت دیروز نبودی وقتی اون ارباب رجوع اومده بود؟ گفتم نه، با اجازتون به من گفتید منظم بیا و از اول وقت حضور داشته باش. اینه که من راست ساعت صبح اومدم و بعد از ظهر هم رفتم. گزارشی باید میگرفتم، رفتم اونو انجام بدم. یعنی دیر کرد نداشتم، غایبم نبودم، غیبت نکردم، کم نذاشتم. رئیس نگاهی به من کرد و گفت گاهی از این ور بوم میفتی، گاهی از اون ور. گفتم خودتون گفتین سر وقت بیا و حضور داشته باش. منم کل ساعت اداری رو حاضر بودم. کارت ساعتم هم هست، میتونید ببینید. گفت حضور میدونی چیه؟ گفتم همین دیگه، یعنی تأخیر نداشته باشی و اول وقت باشی تا آخر. گفت نه، آدم ماشین که نیست، ربات مگه؟ برنامه بهش بدن و کوکش کنن سر یه ساعتی بیاد و بره. آدم به مزیت عقل آدمه و عقل کارش بررسی و ارزیابیه. بررسی این که چه وقت بایست باشه و چه وقت میتونه بره. اصلا حضور معناش اینه که اون وقتی که باید، اون زمانی که لازمه باشی و الا این ربات بیای و بری چه فضیلتی داره؟ سربازی که نیومدی اینجا هم پادگان نیست. داری کار فکری و فرهنگی انجام میدی. باید پیش خودت فکری، منطقی، ارزیابی داشته باشی. حضور معنیش اینه که اون زمان که لازمه باشی. اون وقت که نیاز هست حاضر باشی و الا در غیر اون صورت از صبح تا شب هم بودنت فایده ای نداره. یعنی به حساب کارمندی خوبه، مقررات اداری رعایت میشه، اما هیچ نمیتونی آدم موفقی باشی. اون روز گذشت، یعنی یه چیزایی گفت و گفتم و بالاخره قائله تموم شد، ولی بعدتر خیلی به این حرف فکر کردم، به درک معنای حضور، به این که حاضر کیه و غایب کیه، به این جمله که وقتی وقتشه باید حاضر باشی، درست مثل زندگی. یه وقتهایی بخت در خونه رو میزنه، یه وقتهایی وقت توه، نوبتت، زمانت رسیده، فقط باید باشی و آماده باشی و اون موقعیت رو، اون لحظه رو از آن خودت بکنی، که اگه بودی، اگه حضور داشتی و غایب نبودی، در اون وقتی که وقتشه، اگه بودی و درگوشودی، نصیبت رو بر میداری و الا باید صبر کنی تا این قطار دوباره به ایستگاه تو برسه. حافظ خیلی جاها لابلای ابیات دیوانش از این وقت یاد کرده، از اون آنی که آن و لحظه هر آدم و هر کسی باید به درک اون برسه. گفت سبا اگر چاره داری، وقت وقت است. شنیدی قصه اون که به انتظار یاری چندین شبانه روز بر سر راهی نشسته بود و چشم به راه دوخته بود؟ منتظر، چشم به راه، ساعتها، اونقدر که رمقش از دست رفت، ناگاه چشمش گرم شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد نوشته ای دید از مسافری که اومده بود و رفته بود. دیگری در ایستگاه راه آهن خیلی روز و شب منتظر قطاری مونده بود که میگفتن میاد. اون منتظر بود که برسه، همراهش بره، سوارشه و بگذره. ساعتها عرض و طول ایستگاه رو طی کرده بود. بارها تعداد قدم‌های خودش رو از هر طرف شمرده بود. بارها ریل رو تا افق با نگاه دنبال کرده بود تا سر برسه و سوار شه. اما درست در لحظه اومدن قطار، اون برای دقیقه کوتاه از ایستگاه بیرون رفته بود. وقتی برگشت قطار رفته بود. حضور بودن تو لحظه درسته. در همون وقت که وقتشه، هزار ساعت هم که قبل از رسیدن یار یا اومدن قطار چشم انتظار و بیدار نشسته باشی بیفایده است، وقتی در اون لحظه که وقتش حاضر نباشی. چه اهمیتی داره اون همه رنج انتظار، اون همه معطلی، جز کسالت و رخوت، خستگی و نومیدی، وقتی که در وقتی که باید حاضر نباشی. هر چیزی در عالم وقتی داره، زمانی مختص به خودش. اونا که صاحب بصر و بصیرتند، وقت گل کردن هر چیزی رو میشناسن. اونا که بیدار و هوشیارن، بهار و زمستون رو فرق میذارن و قدر وقت رو میدونن. بلبل میدونه گل کی در میاد. عاشق از رسیدن معشوق با خبره. ناگهان عالم قسمت ناگهانه. والا باقی آگاهند. گفت وقت را غنیمت دار آنقدر که بتوانی. وقتتان خوب و گل بختتان شکفته باد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
بله دوستان عزیز شنونده، میان برنامه گفتگوی من با من رو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری